بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در کلامی امیر المؤمنین علی علیه السلام که نظیر این عبارت شریف عبارات دیگری هم هست در روایات، می فرماید اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل. خودت رو به کارهای خوب، فضیلتها، به کسب فضیلتها وادار کن و الا به طور طبیعی دچار رذائل خواهی شد. آدم باید خیلی از خوبی‌ها رو با زحمت تلاش کنه به دست بیاره و الا اگر خودش رو رها کنه خود به خود خراب میشه. اینجور نیستش که آدم بتونه وسط وایسه بگه که حالا من اگه نرفتم دنبال کارهای خوب، دنبال کارهای بدم نرفتم. اگر خودت رو به سمت کارهای خوب، حالات خوب نبری، هم حالت بد میشه هم کارات بد خواهد شد. به طور طبیعی خودت رو رها کنی، روی خودت کار نکنی، این نفس خراب میشه. این روایت یا این گونه مطالب آیا با مفطور بودن انسان به فطرت الهی منافات نداره؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. مگه ما از اساس خوب آفریده نشدیم؟ چرا خودمون رو رها کنیم خراب میشیم؟ مگه فطرت ما یک فطرت الهی نیست؟ مگه ما اساساً آدم های بدی هستیم؟ مگه ما به بدی میل داریم؟ اگر ما اساساً آدم های بدی هستیم، نظر برخی از مسیحیان و برخی از انسانشناس ها توی عالم درست تر میاد که میگن موجود به نام انسان کلن شره، مگر این که خودشو درست کنه. ما که اون حرف رو قبول نداریم، میگیم انسان و نفسم و ما سواها، قسم میخوره خدا به نفس و قسم میخوره با آن کسی که این نفس رو به این زیبایی آفریده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر دقیق خونده باشم، ما در بهترین صورت انسان رو آفریدیم. خب ما میگیم که اصلا کشش به سوی خدا در ذات ما وجود داره، حجاب روشو گرفته، باید این حجاب رو برطرف کنیم. از طرفی ما اساسا آدمای خوبی هستیم، از طرفی خودمون رو رها کنیم خراب میشیم. این چجوریه؟ یه مثال اول بزنم بعد توضیح مختصری عرض کنم به بحثمون بپردازیم. غذا، هر چی غذای خوبی هم باشه، شما تو فضای آزاد بگذاری، تو فریزر نگذاری، یخچال نگذاری، خراب میشه. حالا این غذا خراب شد، کاری هم نکردی، شما خرابش نکردی، خود به خود خراب شده. این دلیل بر این میشه که این غذا از اساس چیز بدی بوده؟ نخه. سنگی که نبوده، آهن که نبوده، آهن هم باشه زنگ میزنه به مرور زمان. غذاست، باید اینو بذاری جایی که بتونه ازش محافظت کنه. میکروب ها و موجوداتی که علاقمندن به این غذا خیلی زیادن، میان نابودش میکنن. میکروبی که قبل از انسان آفریده شده و دشمن انسان، ابلیسه. غیر از اون، سازوکار درونی خود انسان هم به خاطر اون علاقه های شدیدی که به تعالی داره موجب میشن که اگر این انسان تربیت نشه خراب بشه. میزنه به در و دیوار، بیتابی میکنه، خراب میشه. انسان به شدت عاشق رشده. از روی این شدت علاقش به رشد، عجله میکنه همه چی خراب میکنه، مگر اینکه صبر رو بهش یاد بدی. انرژی هسته‌ای رو آدم چیز بدی نباید بدونه که میبرنش تو نیروگاه ازش برق استفاده میکنن، همون انفجاره، ولی به جای اینکه خراب کنه آباد میکنه. انسان یه انرژی هسته‌ای رها شده است، اگه کنترلش نکنی خراب میکنه و همه چیز رو نابود خواهد کرد. ولی اگر این انسان رو، این انرژی هسته‌ای آزاد شده در وجود انسان رو ببری توی نیروگاهی حساب شده ازش استفاده کنی، اتفاق خوبی میفته. خب برسیم به بحث خودمون. کنترل ذهن، اگر کسی تمرین نکنه، ممارست نکنه، دقت نکنه، کنترل ذهن رو به دست نخواهد آورد و حتما ذهنش به طور خود به خود بیمار میشه و او رو دچار بیماری میکنه. این که آدم نگران خطر باشه چیز بدی نیست، این که آدم نگران ضرر باشه این که چیز بدی نیست، ولی این نگرانی رو شما رها کنید، کم کم از شما به عنوان یه موجود ترسو تحویل جامعه خواهد داد و ضعیف. این که آدم علاقمند باشه به جمع مال، به پول در آوردن، این چیز بدی نیست. حتی در روایات تحسین شده که ما رو جرأت نمی‌کنیم بالا منبر اون روایت رو صریح بخونیم، میگم بیا اینم روایات، برو پول جمع کن، خیری در تو نیست اگر پول جمع نکنی. مردم انگار انتظار ندارن اینجور روایات رو بشنون. میفرماد خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشه مالش رو زیاد کنه. این چه آدم نادونیه. خود امام صادق علیه السلام مالشون رو، یه پولی دستشون رسید، تا پول دستشون رسید دادن یه کسی، گفتن برو باش تجارت کن زیاد بشه. بعد حضرت توضیح دادن من دنبال عشق و علاقه به زیاد شدن مال نیستم، ولی دوست دارم خدا ببینه من آدم مفیدیم و دارم نعماتش رو زیاد میکنم. توقف پول خیلی کار بدیه. حتی پولتو بده دیگران هم کار کنن خیلی کار بدیه، باید خودت کار کنی. که در این باره حالا ما شبهای گپی داریم، بحثی داریم دانشگاه امام صادق و سبک زندگی به کسب و کار، شیوه کسب و کاری که اسلام مد نظرش هست هم خواهیم رسید. خیلی تو این زمینه تحولات واقعا باید تو جامعه ما پدید بیاد. اصلا دینداران جزء کارهای دینداریشون نمیدونن پول در آوردن رو. خب اصل پول در آوردن که چیز بدی نیست، ولی این انگیزه پول در آوردن، پولدار شدن، اینو رهاش کن. مثل ترس، مثل نگرانی نابود میکنه انسان رو. ما توانمندی های ذهنمون داره، مثل ترسیدن، مثل نگران شدن، حالا خیلی از موارد دیگه، مثل حسرت خوردن. حسرت خوردن اگه نباشه خب آدم توبه نمیکنه هیچ وقت. با قدرت نفس لوامه است که انسان از نفس اماره نجات پیدا میکنه. لوامه یعنی سرزنشگر. آدم این حس رو تو خودش داره، مگه چیز بدیه؟ این همه مناجات ها بر اساس نفس لوامه شکل گرفته. ولی همین نیروی سرزنشگر رو رها کن، مثل انرژی هسته‌ای که رها میکنی، متلاشی میکنه شما رو. شما حق نداری هر جور خودتو سرزنش کنی، حتی برای گناهان. آدم حساب شده باید خودشو سرزنش کنه. بعضی ها یه جوری درباره گناه حتی خودشون رو سرزنش میکنن که به خودشون یأس تزریق میکنن. غلطه. میفرماید تو نباید مایوس باشی. نه دیگه، من نابود شدم. میفرماید خب حالا، خب حالا شلوغش نکن، یه حساب کتابی داره. ذهن انسان خیلی قدرتمند، فعال، اکتیو ببخشید فارسی رو پاس بداریم، میخوام مراقبت بکنم از این کلمات خارجی کمتر استفاده کنم. و این خیلی خوبه، بالاخره ما انسانیم دیگه. این بخشی که در ذهن ما خودکار کار میکنه، خود به خود فعالیت میکنه، این بخش رو اگر کنترلش نکنیم نابود میشه. با باید بتونیم این بخش رو در واقع کنترل کنیم. روانشناس ها میگن که اگر این بخش رو کنترل نکنی، این بخش دائما تو رو در نگرانی ها سوق خواهد داد. بخش فعال مغز که بدون کنترل ما کار میکنه، این بخش معمولا چیکار میکنه؟ افکار نگران کننده میاره. برای حفاظت ما داره این کارو میکنه. اینجوری نشه. شما باید بتونید اینو کنترل کنید. کنترل این رو حالا مدیتیشن میگن یا قدرت تمرکز و همون قدرت کنترل ذهن. اینجوری بگیم بهتره. کنترل هم آخه خارجیه. باید چی بگیم جای کنترل تو فارسی؟ مدیریت. بله، جواب نمیده. اون کار کنترل رو مراقبت بهتره. مراقبت موافقید؟ نه، داریم الان صحبت میکنیم، ما تصمیم میخواییم بگیریم. یعنی کنترل، مراقبت بهتر از مدیریته، یعنی معناشو بهتر میرسونه. قبوله؟ اگه گفتید مراقبت دقیقا معنای کدوم لفظ عربیه در قرآن؟ تقوا به فارسی یعنی مراقبت. جانم به این ادبیات خدا، الهی یعنی ده دور خدا بگردم، دور کتابش، حالا خودش که دیگه دور اولیاش. چقدر دقیقا تقوا میدونید دیگه، قدرت مراقبته. یعنی هر کلمه دیگه ای رو جای مراقبت در ترجمه تقوا بذاری غلط در میاد. الان تقوا رو چجوری ترجمه میکنن معمولا؟ پرهیز، درسته؟ خب ببینید چجوری غلط در میاد. اتقوا النار درست در میاد، یعنی پرهیز کن از چی؟ آتش. اتقوا الله درست در نمیاد، پرهیز کن از خدا. مگه خدا چیه من ازش پرهیز کنم؟ ولی مراقبت نه. مراقبت رو آدم تو فارسی برای هر دوتا استفاده میکنه. بچهش در معرض خطره، مراقب بچهت باش، یعنی بگی بغلش کن. آتیش بغلش هست، مراقب آتیش باش، یعنی ازش فاصله بگی. هر دوتاش معنا میده. پرهیز فقط یه طرفش رو معنا میده. واقعا ما اشتباه میکنیم به پرهیز ترجمه میکنیم. پرهیزکاری خوب نیست. مراقبت خیلی خودش هم خوبه. این مراقبت یه کاری هم نمیخواد بعدش اضافه کنی. اون وقت در تقوا که معنای فارسیش میشه مراقبت، یه نوع دقت هم هست. متقی یعنی دقیق. حالا ما چقدر جالبیم که دیگه نذارید من درد دل کنم دیگه، یعنی باب درد دل من باز نشه. ما تقوا رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، هم میگیم درس اخلاق. یه کلمه چی بگم دیگه، حالا هیچی نمیگم. بی خود، یه کلمه بی خود. بعد میگیم آقا تقوا، میگه منظور ما از اخلاق همون تقواست. خب بگو تقوا. بگه حالت خوب نیست، خب بگو تقوا. منظور ما از اخلاق همون تقواست، خب بگو تقوا. امکانات نبود اون زمان قدیما خدا به جای اخلاق میگفت تقوا. حالا امکانات زیاد شد الحمدلله، ما بهتر امکاناتمون بهتره، میگیم اخلاق. خب بگو تقوا. اخلاق مثلا چه ارزشی داره در مقابل تقوا؟ حالا بحث رو کش ندیم، حرفایی که وقت نیست توضیح بدیم نزنیم. مراقبت، درسته؟ کنترل یعنی چی؟ مراقبت. البته بیرون بخوایم به مردم بگیم منتقل نمیشن. بعد از این مقدار بحثی که ما داریم، کنترل ذهن، قدرت کنترل ذهن باید داشته باشی، یعنی قدرت مراقبت کردن و مواظبت کردن از اینکه ذهنت هر جایی نره. بهش میگن مدیتیشن. بعد مدیتیشن برای رفع افسردگی از قوی ترین داروها موثرتره. من دیگه متون خارجی بخوام اینجا برای شما بخونم که دیگه خیلی بده دیگه. و ما بهش میگیم چی؟ تقوای درونی، تقوای ذهنی، تقوای روحی. تقوای روحی یعنی اینکه مراقبت کنی ذهنت هر جایی نره. من اول یه چند تا متن بخونم از این متن‌های خارجکی، بعد بیام متن‌های اسلامی و الهی و معنوی رو براتون بخونم. اخیراً یک اتفاق‌های عجیب و غریبی داره توی دانش تجربی میفته. مثلا دانیل گولمن میگه چی؟ در کتاب صفات دگرگون شده، حالا اسم کتابش رو بگذاریم الان، نوشته علم آشکار میکند که چگونه مدیتیشن ذهن، مغز و بدن شما را تغییر میدهد. مدیتیشن یعنی قدرت کنترل ذهن به شدت در بدن مؤثره. بسیاری از قدرتی که در بدن انسان ترشح میشن، اگر دو واحد کسی روانشناسی فیزیولوژی خونده باشه، که مثلا شما تا فکرت میره به سمت منفی یا میترسی، چه قده هایی در بدنت منتشر میشن که حتی رنگ خونتو عوض میکنن، میگن رنگش پرید. این خونه که رنگش عوض میشه، یک کمی ترکیباش عوض میشه، رقیق میشه، ال میشه، بل میشه، بعد حالاتش در و یک کمی ادامه پیدا کنه، کلا سیستم بدنت به هم میریزه. به خدا روانشناسی فیزیولوژی این آب خوردن میتونه برای شما ثابت کنه پیغمبر اکرم فرمود نماز شب در سلامتی بدن انسان مؤثره؟ خب این که معلومه، این که معلوم معجزه نیست که، خب معلومه. میتونه برات دو دو تا چهار تا کنه، بیاد اسکن کنه بدن تو رو ثابت کنه چرا نماز شب مؤثره. یه دین عجیب غریبی به خدا داریم. من موندم اینا که کلاس میگذارن برای دین چقدر آدم های نادان و بی سواد و نفهم و یعنی چی آخه؟ کلاس هم میگذاری؟ خب بیدین باش، چه اشکال داره؟ بعضی اصلا لجن کوچه برمیدارن میخورن، بعضی هم اصلا یه ذره میکروب میخورن مریض میشن، ولی بعضی هم مشالهشون بشه هرچی کسافت کاری میکنن میخورن مریض میشن. خب بیدین باش، برو کسافت کاری بخور، ولی کلاس نذار دیگه. کلاس چرا میذاری؟ از بس تبلیغات و تعلیمات ما ضعیفه، از بس. و الا مردم میخواستن قیافه بگیرن دیندار خودشون نشون میدادن. تازه ما بعد از اونش باید بگیم که حال دیگه قیافه نگیر دیگه، دیندار شدی یعنی با کلاس شدی یعنی فهمیده شدی، قیافه نگیر. هنوز خیلی چیزا مونده که بهش برسی. تازه ما باید همون حرفا بزنیم. الان باید بریم به دیندارا روحیه بدیم. آقا مسخرت میکنن ابی نداره، به خاطر خدا تمام بی خود میکنه مسخره میکنه، بس نفهمه. مگه آدم پزشکی رو مسخره میکنه؟ ولی تبلیغات تعلیمات دینی ما اینقدر ضعیفه، اینقدر ضعیفه. من وقتی میگم ضعیفه، تمام 20 بند دلائل و وجوه ضعف رو تو ذهنم دارم فهرست میکنم، نه اینکه همینجوری بگم قطره ای ضعیفه. چند ترم سرش درس داریم با رفقا مباحثه میکنیم ایراده های جدی که در تبلیغات دینی ما وجود داره، که حالا اونا رو که نمیتونیم الان اینجا گپ بزنیم. میخوام میگم بیراه من عرض نمی کنم خدمت شما، دارم گزارش میدم، گزارش مطالعات علمی میدم. ما واقعا تبلیغات دینیمون غلطه. یکی از بزرگان که اسمشون رو نبرم میفرمودن که تعلیمات دینی ما در مدرسه کاری جز متنفر کردن بچه ها از دین نمی کنه. بابا باید این رو عوض کرد. خب حالا بگذاریم. وقتی که فرد هیچ فعالیتی که نیازمند تلاش ذهنی باشد انجام نمی دهد، حالت پیش فرض مغز فعال می شود. یه بخشی از مغز که مسئول انجام فعالیت های خودکار و ناخودآگاهه. درسته؟ اگه گفتید این بخش کی یا فعال میشه معمولا؟ حالا اینجا که گفتن وقتایی که آدم کاری نداره که مغزش لازم باشه کار بکنه، لازم باشه دقت بکنه، اون قسمت خودکار مغز فعال میشه. مثل کی؟ بگو دیگه. نه اون که خوابه، یه هیچی، نه یه کاری داری میکنی که نیاز به فعالیت ذهنی نداری، نماز، حفظی دیگه، الله اکبر دیگه نمیخواد بهش فکر کنی، تو ولزالینش که همجوری میری تا آخر. سوره ها رو لااقل هر روز یه تغییری بده که یه فکری بکنی دوباره که چی راستی کدوم سوره رو بخونم، و الا تا آخر با همین فرمون میری. روزهای قبل صحبت کردیم دیگه، خدا نماز رو گذاشته برای این که ببینه قسمت ناخودآگاه مغز تو کجا میره، میتونی کنترلش بکنی یا نه. الان دوستان شنیدم من چی گفتم؟ با تکبیر میگفتید، هلله میکردید، قرآن میخونن الله الله میگن، احسن به یه سرصدا میکردید. نماز رکن دین ماست، نماز، نماز، نماز خیلی مهمه. یکی از فلسفه‌های مهمش اینه که قدرت کنترل ذهن تو رو بفهمه، معلوم بشه. چرا نماز جذاب نیست؟ میگه بابا جذاب باشه که قسمت‌های فعال، یعنی غیر خودکار مغزت کار میکنه. من میخوام نماز به شدت تکراری بشه، حتی در زمان‌های ثابت. حتی میفهمد برو جماعت، هیچی دیگه، جماعت که کلن تعطیل، همون حمدم که میخوندیم دیگه نمیخونیم، بذار خودمون بخونیم لااقلیم ولد زالین مدشو چقدر بکشیم، گاهی یه فکری مشغول میکنه دیگه. اونم دیگه امام جماعت میخونه بیکار، دیگه راحت برو سیب زمینی پیاز اینا، چقدر دیگه باید رکوع وایسین، خودش صدا میزنه، یه مکبرم اونجا گذاشتن با یک بلنگو، خوابم باشی بیدارت میکنه. میکروفون اخیراً میذارن برای امام جماعت، کار خوبیه چون مستحب به صدای امام جماعت برسه. یه مکبرم میذارن، انگار همینو خوابن این پشت سر. آقا دیگه میکروفون گذاشتی مکبر نمیخواد دیگه، خودش گفت الله اکبر، ما هم شنیدیم، میدیم رکوع. حالا دیگه نمیدونم این تکبیر، فکر میکنم تکبیر گفتن مستحب به حتما، نه دیگه صداشو میشنوم دیگه، لازم نیست شما تکبیر بگین. اصلا تو مسجد، حالا بگذاریم، چرا به ما سفارش میکنن نماز جماعت؟ بابا نماز جماعت که بدتر ذهن ما رها میشه، اصلا ما میخواییم تو نماز به شدت تکراری باشه تا این چی بگو؟ قسمتی از مغز که مسئول انجام فعالیت‌های خودکار و ناخودآگاهه، این قسمت شروع می‌کنه کار کردن. بعد خدا میگه نه آخه ذهنش کجا میره؟ نه یه دقیقه این شاخه، یه دقیقه اون شاخه، یه دقیقه این شاخه، یه دقیقه اون شاخه. خب خدا فضاشو ایجاد می‌کنه که شما برید سر نماز بایستید. فضاشو که ایجاد کرد، اون قسمت خودکار مغز شروع کنه فعالیت کردن تا تو ارزش‌های وجودی خودتو درک کنی. ارزش‌های وجودی انسان با بخش، با فعالیت بخش ناخودآگاه ذهن معلوم میشه. بله دیگه، نه خیلی، ارزش‌های وجودی انسان وقتی معلوم میشه که من با این همه سر و صدا و ادا و اطفار توجه شما رو به خدا جلب بکنم، بعد فرشته‌ها بگن عجب تو توجهی کردی، باریکل، نه خیلی، این که این آقا تئاتر بازی کرد. من قبلا به شما عرض کردم، مثلا برید پای سخنرانی های کسی که مثلا توجه شما رو بلد نیست جلب بکنه، مثلا خوابت میبره. حالا بنده هم ممکنه همین طور باشم، یعنی عرضه ندارم، و شما اگه نمیخوابی ارزش وجودی خودته، ولی بله چی شده؟ یعنی این مودای جدیدی شده، سخنران باید جذاب صحبت کنه. حرفای میزنی. بناس تذکر بده، تلنگر اشاره کنه تو رفتی. اگه بخواد به زور اینجوری وجود تو رو برداره بکشه، این خیلی بده که. شما اهل نمازید، در نمازی که تکراری ترین وضعیت رو داره، توجهت به خدا جلب میشه. شما نیاز نداره یه هنرمندی بیاد با هنرمندی توجه شما را جلب کنه. آقا ما اهل کارتون تام و جری هستیم، ما تا اینقدر مثلا گربه پیش ما نرخصونن دیگه نمیتونیم توجه کنیم. خیلی بده، کارتون کمتر نگاه کن، برنامه های جذاب کمتر نگاه کن، قدرت ذهنیت ضعیف‌تر میشه. روانشناسا میگن کسی که زیاد تلویزیون نگاه میکنه خرفت میشه. ببخشید اونا میگن، چون ذهن تنبل میشه دیگه، همش هی با عجق و عجق کار کردن میخوان توجه تو رو جلب کنن. حالا یکی مثل یه بچه آدم با حرف بزنه خوابت میبره. آقا نه، خواب این مسئله مهمه، میگه زیاد توجه منو جلب نکرد. قدرت کنترل ذهن، هر چی ضعیف‌تر باشه آدم از بیرون نیاز داره که طرف هنرمندتر باشه در جلب توجه انسان. آقا این حرفا چیه؟ تو باید قوی باشی. انشالله ما ببینیم تو تهران یه درس تقواها، نه درس اخلاق، اون غلطه، میدونی که درس تقواها باشه، درس‌های معنوی باشه، علماء ربانی صحبت بکنن که یک ذره هنر نداشته باشن در جلب کردن توجه مخاطب. بعد جوونا همینجوری، مردا و خانوم ها همینجوری نشستن عشق میریزن، هر یک دقیقه فاصله میفته بین جملاتش و اینا. بعد یه دبیان آقا اینجا چه خبره؟ اینا کی هست؟ بعد ما اینو قدرت نمایی کنیم. اگه خارجکی بود میگیم اینجا جلسه مدیتیشنه، بهش اینجوری میگیم. من تو فرودگاه لندن میخواستم برم نماز، یه جوری به یک کسی حالی کردم، آقا من میخوام برم، زبانم هم خوب نیست. گوه آن سالون مدیتیشن میخوای؟ گفتم آره همون. گفت یه جایی میخوای تمرکز بگیری؟ گفتم منو برد یه جایی، گفت اینجا بیا. راست میگفتم، اونجا هم میشد نماز خوند. رفتم مدیتیشن تمرکز بگیرم. دیدم اتفاقا بعضی هم اونجا نشستن همینجوری تمرکز گرفتن. یعنی نکته یه خودش دیگه. خب ببینید، وقتی آدم فعالیت هایی که نیازمند فعالیت ذهنی نیست انجام میده، مثل نماز خوندن الهی فداش بشم که اصلا نیاز به فعالیت ذهنی نداره، نوشته در این حالت افکار و احساسات مختلفی به ذهن خطور می کنند که غالبا ناخوشایند هستند. حله؟ این نکته آخرشو می خواستم. غالبا منفی هستند. چه اتفاقی می افته؟ آقا حاج آقا این به شما چه ربط داره؟ محفل معنوی، محفل قدسی، ما را با خدا ارتباط بده، چرا از این حرفای مدیتیشن می زنی؟ خب بنده خدا وقتی که تو اون قسمت خودکار مغزت فعال میشه که مربوط این قسمت منفی هم هست، همیشه تمام خطورات منفی که به ذهنت میاد سوء ظن به خداست، رابطه تو با خدا ضعیف میکنه، مورد غضب الهی قرار میگیری. خدایا هر لحظه ای فکر منفی به ذهن ما خطور کرده استغفار میکنی، ما را ببخش. بله دیگه، حالا من بعد بیشتر براتون متنایی میخونم که ببینید این بحث معنوی عرفانی ما داریم با هم انجام میدیم. بعد اینا میگن چی؟ اینا میگن این حالت پیش فرض مغز در هنگام انجام تمرینات خودآگاهی متوقف میشود. یعنی اگر شما تمریناتی انجام بدی که کنترل کنی ذهنتو که وقتی که کاری با ذهنت نداری نره سراغ حرفای منفی، بلکه بره سراغ حرفای مثبت، بلکه بتونی کنترلش بکنی، اینو میتونی ارادش رو دستت بگیری. روانشناسا میگن این قابل کنترله. خانواده محترم حضرت امام در خاطره اینجوری نوشتن. بنا شد امام تو خونه نشستن دور کرسی، حالا کرسیشو من میگم، شاید هم بوده الان یادم نیست، تو ذهنم تقریبی آمد، 15 دقیقه شبا خاطراتی رو مرور کنن. یه بار شب خاطرات خیلی گرم میشه، امام سر 15 دقیقه میفرمان نه دیگه، خب الان بریم بگیریم بخوابیم. یکی از اعضای محترم خانواده میگن نه دیگه امام ببین الان اینو ادامه بدیم، مثلا شیرینه و اینا. امام نه، ما 15 دقیقه وقت گذاشتیم. بعد دختر ایشون خاطره رو نقل میکنن، ایشون میفرماد همجوری نوشته خاطره رو. من قیاس به نفس کردم، گفتم آخه امام شما الان ذهن درگیر این موضوع شده، الان دیگه خوابتون نمیبره، خب الان بخواید برید بخوابیدم فایده نداره، این خاطره رو تموم کنیم. امام فرموده است که نه دخترم، من هر لحظه اراده کنم به هر چی فکر نکنم، فکر نمی کنم، من راحت میخوام. فکرم درگیر شده یعنی چی؟ اون فکر شماست درگیر میشه. ما داریم از یک عارف صحبت میکنیم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین قدرت کنترل و مراقبت ذهن به همه ما عنایت بفرما. شما حرفای روزای قبل که یادتون نمیره، که یادتون هست امام فرمود اول قدم کنترل ذهنه؟ بله؟ آن یه وقت غریبه نگاه کنی به عنوان کسی که تازه با بحث آشنا شده، من همه اونا رو میرم میگم بحث جلو نمیره. اگه میشد یه کارتی میدادیم مثلا همه اونا که بحثای روزای قبل رو شنیدن بعدو بیان، که ما هی به عبارتهای مختلف به عقب بر نگریم. خب مجلس عمومی نمیشه این کار کرد. خب در ابتدا این توقف تنها در هنگام انجام تمرینات یا مدت کوتاهی بعد از آن اتفاق میفتد، ولی با ادامه تمرینات این توقف حالت پیش فرض مغز، یعنی اینکه توقف بکنه هی حرفای منفی رو خودکار نیاره تو ذهن شما، تبدیل به یه ویژگی ماندگار شده و حتی در حالت پیش فرض هم مغز فعالیت کمتری را انجام میدهد. مغز نباید بدون اراده من کار کنه. روانشناسا دارن میگن ها، بعد میگن نجات انسانه. خب عرفان هم همینه دیگه، اصلا دانش بشری تو هر زمینه ای جلو بره به دین میرسه. دیگه من بقیه حرفاشون رو نخونم. نتایج مطالعات بر روی بیماران روانی نشان میدهد که مدیتیشن به اندازه مصرف دارو میتواند در درمان افسردگی مؤثر باشد، با این تفاوت که اثرات جانبی منفی ندارد. دیگه بقیه اینجور عبارات رو نمیارم. آقا بنده از علوم تجربی استفاده کردم، ببخشید، عذرخواهی میکنم، فقط برای اینکه شما احیانا ممکنه فکر کنی مرغ همسایه قازه، یه خبرهایی هست بیرون، نه اینا آخرین دریافتهای علمیه. بعد حالا بیا اصلش رو از حضرت آیت الله حق شناس دریافت کن. بالاخره ما مهمون ایشون هستیم دیگه، سر سفره ایشون. من یه عبارتهایی از ایشون بگم، یه خاطره ایرم از ایشون روزهای قبل گفتم که دیگه تکرار نکنم. در قدرت ذهنی ایشون قدرت ذهنیشون، من نمیدونم چی بگم یا نگم، معمولا عبا دارم. یه آقایی به من میفرمودن که من خدمت بعد از نماز صبح خدمت ایشون رسیدم، ایشون یه حال خوش عجیبی داشتن، بعد هی نگاه میکردن به اون جایی که من نشستم و بعد من گفتم که آقا جون چه خبر؟ همون همینجا یک ساعت پیش آقا و مولامون نشسته بودن. خب ایشون، من دیگه نباید اینا رو بگم، شما میدونید اینا، این اتفاقا برای ایشون طبیعی بوده. حالا ایشون از حال خودش به شما خبر میده، بده؟ خیلی خوبه دیگه. میفرماید زمانی که خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد، آن وقت است که تمام علوم در ذهن شما نقش میبندد. کنترل ذهن فایدهش چیه؟ یا در جای دیگری می‌فرماید مقام مراقبه این است که بدانیم در حضور و محضر کسی هستیم که حتی نسبت به خطورات و تصورات ذهنی ما هم آگاه است. شخصی سوال کرد، اینا سخنرانی آیه حق شناسه، یبن رسول الله معنای آیه علیمون به ذات صدور چیست؟ حضرت فرمود یعنی تصوراتی که در ذهن شما پیدا می شود. علیمون به ذات صدور، خدا آگاه از خطورات ذهنی ما. بعد اگر معصیت باشه که دیگه هیچی، ما به ذهنمون یا معصیت برسه باید استغفار کنیم یا منفی برسه. جالبه، خدا ما رو میترسونه بعد میفرمون نترس. بابا خودت داری میترسونی، این مقدراتی که برای من درست کردیم. خب همین تمرین دیگه، میترسونم نترس نترس، بعد میزنه نترس نترس، اینجوریه. ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف، ما امتحان میگیریم از شما با خوف. اول خوف، اکثر اتفاقات بعد ترسه، هیچی نیست. بعد میگه نترس نترس. خب آها نزن من رو، یعنی دستتو میبری بالا میگه نزن، چی ببخشید نترس. بابا خود داری میزنه دیگه، این الان ببین الان چی بش، نترس نترس. بخواد قدرت کنترل ذهن به شما بده. خیلی جالبه. اصلا چه آیه از این بالاتر؟ ولنبلون نکم به شیء، با فقر، با مرگ، با خیلی چیزا خدا آدم رو امتحان میکنه، ولی اولین چیزی که، بیشترین چیزی که خدا آدم رو امتحان میکنه با ترسه. این یعنی چی؟ یعنی شما کنترل ذهنت رو باید ببری بالا. حالا ایشون دو تا عبارت دارن، یکی از یکی بهتر. می‌فرماید که خیال معصیت که می‌کنید همه اینها در حضور و محضر پروردگار است. آقای حق شناس می‌فرماید ذهن تو به سمت معصیت نبر. بعد یه جمله‌ای می‌فرماید، پرده از گوشه دل قشنگ ایشون برمی‌داره. آدم می‌فهمه ایشون کدوم حرفا رو برای ما زده، کدوم حرفا حرف دل خودشه. می‌فرماید یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. غفلت نکن. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. مراقبت از ذهن این جنبه های عاشقانه هم داره. متوجه بودی یا نبودی؟ انشالله. نمیخوام حرف تلخ بزنم دیگه، ولی ذره بزنم. یا من آقای بهجت، آقای حقشناس حرف شیرین میزنم، من حرف بد میزنم، حرف تلخ یعنی بد نشه. انشالله بد نزنم ولی تلخ میزنم. تو این جلسات خیلی لحظه ها پیش میاد که مورد عنایت خاص حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء، یه دفعه بعدها میری مرور میکنی میبینی که اکه اون لحظه من حواسم پرت شد، آقا آمد و رفت. خب کلا حواست پرت نشه، معنی این شعره کلا مراقب باش. خب قدرتی میخواد، من که دعا کردم خدا به حق امام حسین این قدرت رو به ما بده. حتی تو کربلا هم همه این قدرت رو نداشتن، نوشتن همه این طور نبودن، ولی کبار اصحاب و نزدیکان بنی هاشم و خود ابا عبدالله الحسین، اینها کسانی بودن که مصیبت ها خم به ابروشون نمی آورد، برافروخته تر می شدن، نشاط پیدا می کردن. تو اوج درگیری و متن نبرد، عشق به خدا یه لحظه از ذهنشون کنار نمی رفت، به حاشیه نمی رفتن. ما حج رفت مشرف شده بودیم با گروهی، بعد بهشون عرض می کردم که خب برای اولین بار اومدید، همه می گفتن بله. می گفتم حج دیدنی زیاد داره ها، نبینید. ملت ها از جاهای مختلف اومدن، نبین ولش کن، هرچی کنجکاوی کنی به هیچی نمیرسی، آخرش بخوای چیکار کنی؟ برو تو کشورشون بعدا تفرج کن، خدا انشالله پول بهت بده بری همه این ملت ها رو بشناسی. حالا یکی در کنارش هست میشه یه نگاه میکنه، یه نگاه میکنه، یه نگاه میکنه، رفت تموم شد، هج تموم شد، نگاه نکن، مشغول باش، مشغول خودت باش. ای خدای من یه خاطره مشتی شنیدم از دایی حقشناس، اصلا نمیتونم همشو بگم، ولی یعنی نمیخوام احترام اون بزرگ، یه آقایی که اونم از خوبان میشناسید، میگه اومده بود پیش آقای حقشناس، بعد میگفت آقای حقشناس سلام علیک، از مثلا 30 سال قبلش 20 سال قبلش اومده بود از رفقای قدیمی. بعد گفته آقای حقشناس شما یادتون میاد من مکاسب رو پیش شما خوندم تو حوزه؟ خب آدم این موقع میگه اه جالب، کجا درس فلانجا میومدی؟ چهار تا آقای حقشناس شنیده بودن. بله ذکرتو بگو. خلش کن خوندی نخوندی، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی. ذکرتو بگو. بنده خدا مونده بوده بقیه خاطرات جیلی بگه، نمیخواد بگی، مشغول باش، مشغول ذکر خودت باش. بازم بخونم از این سخنان ایشون یا نه؟ بله. ایشون داستانی رو، داستان حمام منجاب رو حتما میدونید دیگه، که مثلا حالا مشهوره، میگن یه کسی اومد یه خانومی به یه آقایی گفتش که حمام منجاب کجا، این آقای خونه خودشو نشون داد و اون رفت تو خونه و در رو بست و میخواست بهش تعدی بکنه، خانومه گفتش که خب حالا این نون و پنیر یه چیزی بیار ما گشنمونه، بعد ما در خدمتیم. و این هم ذوق زده رفت و این هم رفت بیرون، ترفندی سرشو کلاه گذاشت. بعد این برگشت دید نیست، یک حسرتی عمیق تو دلش نشست و تا آخر عمر یادش نمی رفت. درسته؟ موقع مرگ می گفتن بگو لا اله الا الله، می گفت حمام منجاب کجاست؟ مشکل اینه که اگه کنترل ذهن نداشته باشی موقع مرگ رو می خواهی چی کار کنی؟ آقای حقشناس می فرمود مرحوم محدث زاده هر موقع منبر می رفت این قصه رو می گفت، می گفت موقع مرگ می خواهی چی بگی؟ انشالله موقع مرگ بتونیم روزه بخونیم. ببین اون موقع مرگ یه کنترل ذهن دست تو نیست دیگه، رفته. اگه گاهی از اوقات تو دلت به خدا منفی میگی موقع مرگ همون میادا. میفرماید شیطان بیشترین فشارش رو رو منحرف کردن ذهن انسان دم مرگ میگذاره، بیشترین شک و تردید به خدا موقع مرگ میاد سراغ آدم. تمرین کن، ارادی کن کنترل ذهنتو ادارهش رو دستت بگیر. میفرماید آیه اخشناس بازم از سخنان ایشون، میفرماید اولیاء خدا از این خطورات ذهنی خائف هستن. اولیاء خدا از چی میترسن؟ از اینکه خطورات ذهنیه بیاد سراغ آدم. باید در اثر توجه به پروردگار این خطورات ذهنیه و قلبیه از ذهن و قلب انسان پاک بشود. بعد دیگه حالا ایشون دیگه فرمایش هایی هم دارن که دیگه چی بگم، حالا بقیه فرمایش هایی ایشون روزهای دیگه بخونم درباره اینکه این خطورات ذهنیه رو رها کنی چه بلاهایی سر آدم میاد، اونا رو بذارید آثارش رو نگه داریم. در جای دیگری میفرماید که باید آنقدر در مقام مراقبه باشی تا خطورات قلبی به طور به کلی نابود شود و صفحه دل نورانی شده جای پروردگار شود. و حالا بازم یه عبارت دیگه دلم نمیاد نخونم، میفرماید پروردگار عالم فرموده است اگر خودت را برای عبادت من فارغ نکنی ذهن و قلبت را شلوغ میکنم، بیچارگی هایت را برطرف نمیکنم. املا و قلبک شغلا به دنیا، هر کی ذهن و قلبش زیاد درگیر شد بره مفصل استغفار کنه، داره عذاب میشه، این عذاب الهیه که میگی ذهنم مشغوله. باید ذهنت آزاد باشه، راحت باش عزیزم. کیا رو خدا میبره تو بهشت؟ اونایی که سعی کردن دنیا رو بهشت کنن، تو دنیا مثل بهشت زندگی میکنن. تمام شکاف هایی که در زندگی من پدیدار شده همه به حال خودش است. ذهن شلوغ میشود، قلب شلوغ میشود. هر قدر که شما اقبال به پروردگار بکنید آن خاطرات ذهنی و قلبی کم میشود و همین دلیلی بر وجود خداست. آقا این یک بالاخره موضوع اساسیه. وقت گذشت، من میخواستم به آیات و روایات برسم. اگه بتونم یک روایت برای شما بخونم امروز خیلی خوب، از روایاتی که آورده بودم، هرچند بحثمون زیاد نرسید. یک روایت شو بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان المؤمن لگن و ذنب فیحرم و رزقه. دست بالای دست بسیار است. ببین روانشناسو شروع کردیم، تا رفتیم خدمت عارف کامل و واصل، رفتیم خدمت خود آقا امام صادق علیه السلام استاد اعظم. ببین چه اطلاع دقیق حضرت به شما میده. وای من. میفرماید بنده به ذهنش میرسه یه گناه، روزی ازش میگیرن. بابا این کاری نکرده که، صبر کن خدا، این بچه خوبی هستن. به ذهنش رسید، اون روزی رو بهش ندید. ان المؤمن لینوی ذنب فیحرم رزقه. چقدر خوب شد امروز صبح ما اومدیم تو این جلسه این حدیث امام صادق علیه السلام مرور کردیم با هم، مگه نه؟ آقا مگه نگفتن که آدم تا کاری نکنه اشکالی نداره؟ خب ذهنم کاره دیگه. خب ما هم روز اول اتفاقا اصلا بحثمون رو با همین جملات شروع کردیم، گفتیم کارها و فعالیت‌های انسان بعضیش باطنیه بعضیش ظاهری. نیت گناه بکنی؟ چرا؟ همونجا بزن تو گوشش، اون ذهن من چرا رفتی اونجا؟ ذهن خیلی عزیزه پیش خدا، خیلی محترمه، خیلی مهمه. انشالله خطورات ذهنی خودمون رو داشته باشیم. یا ابا عبدالله ما که نمیتونیم ذهن متمرکز داشته باشیم. الهی دورت بگردم که با این کربلای تو تجربه تمرکز به عالی ترین مضامین معنوی و عرفانی به ما عنایت کردی. این گریه برای ابا عبدالله الحسین چرا اینقدر قیمت داره؟ چون این گریه فقط در حالتی که عمیقا تمرکز کردی پدید میاد. وقت جالبه، بعضی روزخون میخوان، بعضی روزخون هم نمیخوان. همین یه بار میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ذهنش میره. دیدی محرم تا بشید میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ذهنت میره. فکر نکن تو آدم قوی هستی، از بس امام حسین نزدیک بهت، او تأثیر میگذاره، خدا شاهده. یک بار دیگه این روایت امام صادق علیه السلام میگم تو این روزها، گفت آقا ما از راه دور به شما سلام میدیم، سلام ما به شما میرسه، شما جواب میدید. فرمود سلام شما به ما میرسه، ما هم جواب میدیم، ولی جواب ما با سلام شما یه فرقی داره. شما از راه دور سلام میدید، ما میایم از راه نزدیک به شما پاسخ. آماده باشید، من میخوام به آقا ابا عبدالله سلام بدم. آقا سلام، سلام به اون لحظه ای که عبدالله ابن حسن رو سینه شما شروع کرد بالو پر زدن. دیگه من نمیخوام شما رو بگریونم، هنرمندی نمیخوام خرج بکنم، میخوام دل خودتو نشون بدی. کاملا بی هنر، خام قصه، اصلش ماجرا رو بگم. امام زمان معذرت میخوام، سلام به اون لحظه ای که عبدالله صدا زد عمو کتفم. سلام به اون لحظه ای که هیچ حرفی نداشتیم جواب بدی. سلام به اون لحظه ای که گفتی عمو صبر کن الان تموم میشه. سلام به اون لحظه ای که تمام جان دادنش رو سینه